سرمقاله دنیای اقتصاد خزان سوری. دنیای اقتصاد خزان سوری عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم نوید رئیسی است که می توانید آن را در ادامه بخوانید. در ساعات اولیه هفته دسامبر 2024 معارضان سوری با تصرف دمشق به آنچه برای بیش از نیم قرن به طعن سوری سلطان نامیده می شد پایان دادند. این فروپاشی بهت‌آور اغلب به فرصت طلبی گروه‌های سیاسی و کشورهای خارجی در شرایط به سرعت در حال تغییر منطقه‌ای و بین‌المللی نسبت داده می‌شود. اما در همین حال غیر منتظر بودن این رخداد پای پرسش‌های دشوارتری را پیش می‌کشد، چرا معارضان سوری در تنها 11 روز توانستند امری را به سرانجام برسانند که طی 13 سال جنگ داخلی در انجام آن ناموفق بودند؟ چرا ارتشی که از زمان حافظ اسد یکی از پایه‌های اصلی قدرت حزب بسط را تشکیل می‌داد بدون مقاومت تسلیم شد؟ چرا با وجود پیشینه ی هیئت تحریر شام و رهبر آن، اخبار مرتبط با ورود معارضان به شهرهای بزرگ این بار برخلاف گذشته با تصاویر چندانی از چهره‌های ترسان سوری‌ها همراه نبود؟ برای پاسخ به پرسش‌های بالا می‌توان دو رویکرد تحلیلی را در پیش گرفت. رویکرد اول ناظر بر توضیح تکانه‌های قدرتمند کوتاه‌مدت و میان مدتی است که موجب می‌شوند یک نظام سیاسی در حالی که همه چیز کاملاً عادی به نظر می‌رسد در یک لحظه خاص از هم فرو بپاشد. رویکرد دوم در نقطه مقابل بر فرایندهای بلند مدتی تمرکز دارد که به آسیب پذیری یک نظام سیاسی منجر می شوند. تجربه نشان می دهد که فروپاشی بیرونی نظام های سیاسی اغلب پس از گذر از دو فاز متفاوت رخ می دهد. فاز اول که می توان از واژه زوال برای اشاره به آن استفاده کرد، با فاصله گرفتن لفاظی های سیاست مداران و حاکمان از واقعیت های اجتماعی و اقتصادی آغاز می شود و در صورت تداوم کشور را با عبور از خطوط قرمز به فاز دوم منتقل و در بنبست فروپاشی درونی گرفتار می کند. در مرحله فروپاشی درونی، باور به توانمندی نهادهای سیاسی و اقتصادی در رسان مردم رنگ می بازد و نظام سیاسی اگرچه پا بر جا به نظر می رسد، اما از درون توهی می شود. باید توجه داشت که ممکن است یک نظام سیاسی با وجود فروپاشی درونی برای سالها در قدرت باقی بماند، اما این مانایی را به هیچ رو نباید با پایداری اشتباه گرفت. برای فهم فرایند زوال و فروپاشی درونی و بیرونی سوری ناگزیر از مراجعه به تاریخ هستیم. سوری سوتها مانند بیشتر رژیم‌های جمهوری پسا استعماری عربی شکل گرفته طی دهه‌های 1950 تا 1970 در یک دوره خاص اقتصادی و ایدئولوژیک متولد شد. مشخصه اصلی این دوره آن بود که مدل‌های توسعه مبتنی بر دولت نه تنها در بلوک شرق بلکه در فضای فکری کشورهای غربی نیز تشویق می‌شدند. در همین حال ناسیونالیسم به عنوان واکنشی به استعمار و راهی برای بازیابی جایگاه ملی در فضای اقتصاد جهانی سکه ی روز بازار اندیشه ی در کشورهای در حال توسعه بود. سازگار با این مشخصه ها سوریه با کودتای 1963 و قدرتگیری متعاقب حافظ اسد در سال 1970 به دوره ای گام نهاد که طی آن دولت از مسیر اصلاحات ارضی و ملی کردن بنگاه‌های بزرگ و تجارت خارجی کنترل کامل اقتصاد را در دست گرفت. در همین حال طبیعت انقلاب از بالای نظام نوپای سوریه موجب شد تا حافظ اسد دو هدف را به طور همزمان دنبال کند: مدرن‌سازی اقتصاد و جامعه و نیز جلوگیری از بسیج یک جنبش سیاسی توده‌ای که بتواند قدرت سیاسی تازه به دست آمده را تهدید کند. این به آن معنی بود که نظام سیاسی سوریه در یک قرارداد دموکراتیک حاکمیت را با شهروندان پیوند نمی‌داد، بلکه تلاش می‌کرد تا جامعه را در قالب ساختارهای نئوپاتریمونیال با ایجاد شبکه‌های غیررسمی و شخصی‌تر اقتصادی وابسته به قدرت کنترل کند. بر همین اساس، گسترش چشمگیر نهادهای دولتی و بخش عمومی در سوریه تنها به اقتصاد محدود نمی‌شد، بلکه دستگاه‌های نظامی و امنیتی تحت کنترل مستقیم رئیس جمهور و حلقه نزدیک به او نیز به شاهنشین‌های سیاسی اقتصادی تبدیل شدند. این مجتمع‌های نظامی تجاری در ازای وفاداری از مواهب اقتصادی بهره‌مند می‌شدند. ضعف ذاتی استراتژی توسعه دولتی در اواخر دهه 1980 نشانه‌های رکود و فرسودگی را بر اقتصاد سوریه تحمیل کرد. نتیجه کلید خوردن روندی تدریجی و محدود از اصلاحات اقتصادی بود که تا حدی راه را برای شراکت تجاری بین بورژوازی عمدتاً سنی و نخبگان دولتی تحت سلطه نیروهای امنیتی هموار کرد. با این حال، زمانی که بشار اسد در سال 2000 جانشین پدر شد، نه تنها مومنتوم اصلاحات کاهش نیافته بود، بلکه تنش بین پذیرش اقتصاد بازار و نیاز به حفظ سازمان نئوپاتریمونیالی حکومت نیز همچنان حاضر بود. این تنش را می توان به روشنی در شعار اقتصاد بازار اجتماعی که به طور رسمی در دهمین کنفرانس منطقه‌ای حزب بس در سال 2005 پذیرفته شد، مشاهده کرد. عنصر ناگفته اقتصاد بازار اجتماعی حفظ ثبات رژیم بود. بازارها در کلام پذیرفته شدند، اما در عمل قرار نبود به گونه ای عمل کنند که با توزیع گسترده قدرت اقتصادی به تهدیدی برای حکومت بدل شوند. از همین رو آزادسازی اقتصادی و مقررات زدایی در دستور کار قرار گرفت. اما از خصوصی سازی واقعی و انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی خودداری شد. پیامد اصلی این رویکرد ظهور شبکه اقتصادی از سرمایه‌داران رانجو، اما وابسته بود که از توزیع محدود منابع عمومی ارتزاق می‌کردند. انگامی که در مارس 2011 امواج بهار عربی به شهر درعا در جنوب سوریه رسید، خواسته ی تظاهرات کنندگان اصلاحات و نه استعفای اسد بود. حتی می توان چنین ادعا کرد که بشار اسد در آن زمان به اندازه کافی از حمایت عمومی برخوردار بود که قادر باشد وضعیت را به نفع خود تغییر دهد. اما باور به اسد به عنوان یک اصلاح طلب به سرعت رنگ باخت. حلقه نظامی امنیتی نزدیک به بشار اسد چنین میاندیشید که میتواند به آسانی موفقیت پیشین در سرکوب دهه 1980 در حما را تکرار کند. بر همین اساس رژیم بشار اسد اعتراضات را با گلوله پاسخ داد و بر این روایت تمرکز کرد که اعتراضات توسط گروه‌های مسلحی رهبری می‌شوند که بنا دارند با ایجاد اختلافات فرقه‌ای در میان جمعیت ناهمگون سوریه وحدت ملی را خدشه‌دار کنند. گرچه این روایت با واقعیت فاصله بسیار داشت، اما با ادامه خشونت‌های دولتی و کشته شدن بیش از 9000 غیر نظامی در سال اول، اعتراضات به طور غم‌انگیزی به یک پیشگویی خود محقق کننده تبدیل شد و کشور را در آتش جنگ داخلی فرو برد. اهمیت شبکه‌های اقتصادی اقتدارگرایان در سوریه با آغاز جنگ داخلی بیش از پیش افزایش یافت. از سال 2011 به بعد بشار اسد با یک چرخش استراتژیک کاسبان جنگی را که می توانستند در زمینه‌های اجتناب از تحریم‌ها، تأمین کالاهای ضروری و پنهان کردن دارایی‌ها در مواجهه با فروپاشی اقتصادی نقش‌آفرینی کنند، جانشین بروکرات‌ها و افسران جوانی کرد که او را در به قدرت رسیدن همراهی کرده بودند. عدم ادغام این کاسبان جنگ در ساختار اقتصادی سوریه آنها را به ارواح اقتصادی وابسته به زوج رئیس جمهور تبدیل کرد که مدیریت شبکه‌های دوسالار مورد نیاز برای سرپا نگه داشتن رژیم را بر عهده داشتند. سیاست به یک حراج اقتصادی فرو کاسته شد که در آن مزایای مالی به بالاترین حمایت سیاسی فروخته می‌شد. آنچه تا اینجا گفته شد، روایتی دست اول از زوال سوریه ارائه می‌دهد. اما فروپاشی درونی چگونه کلید خورد؟ جنگ داخلی تنها اقتصاد سوریه را ویران نکرد، بلکه این درگیری ظرفیت این کشور را برای جذب شوک‌های اقتصادی نیز به شدت تضعیف کرد. طی سال‌های 2024-2019، یعنی درست در زمانی که به نظر می‌رسید رژیم اسد توانسته است با موفقیت بر بخش اعظم کشور تسلط یابد، اقتصاد سوریه با شوک‌های خارجی متعددی از جمله اثرات سرریز بحران‌های اقتصادی در کشورهای همسایه لبنان و ترکیه، همه‌گیری کووید 19 و متعاقب آن شیوع وبا، جهش قیمت‌های جهانی پس از جنگ اوکراین، زمین‌لرزه‌های فوریه 2023 در سوریه و ترکیه و در نهایت اختلالات تجاری مربوط به درگیری‌های اخیر منطقه‌ای مواجه شد. ارزیابی بانک جهانی در ماه مه 2024 نشان می‌دهد که چگونه رفاه خانوار همراه با تجارت، کشاورزی و تولید در نتیجه این شوک‌ها سقوط کرد. بر اساس آمار، حدود 70% مردم سوریه 14.5 میلیون در سال 2022 با کمتر از 3.65 دلار در روز زندگی می کردند. این در حالی است که این رقم در فاصله سالهای 2019-2011 هیچگاه به بیش از 40% نرسیده بود. ارزش دلار آمریکا در برابر پوند سوریه تنها در سال 2023 به میزان قابل توجه 141% افزایش یافت، در حالی که یک تورم تا 93% نیز افزایش یافت. این فشارها همچنین با کاهش یارانه‌های دولتی تشدید شدند. دولت سوریه برای صرفه‌جویی سهم یارانه‌ها در بودجه سال 2023 را از 42 به 19% کاهش داد. وضعیت وخیم اقتصادی در سال 2024 نیز به بدتر شدن ادامه داد و آنچه تا پیش از آن سخت و استوار به نظر می‌رسید، در یک لحظه و به هیچ مقاومتی دود شد و به هوا رفت.